آهنگ رفیق من کجایی را پخش کنید برای فاطمه جوان مرد در مشهد از طرف پریناز، جابر، حسین و پویا از شهرک طرق مشهد. سلامت باشین الهی، تشکر میکنیم از همه شما شنونده های عزیز و بزرگوارمان. امیدوار هستیم که امروز هم شما و هم فاطمه جان جوان مرد شنونده برنامه خودتان باشین. آهنگ درخواستی شما با صدای محسن چاوشی تقدیمتان میشم.
رفیق من سنگ صبور غم ها به دیدن بیا که خیلی تنها، هیچی نمیفهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سرد و کور، توی شبات ستاره نیست، اونجی و راه چاره نیست. اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، طاقت بیار و مرد باش. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سرد و کور، توی شبات ستاره نیست، اونجی و راه چاره نیست. اگر بیای همون جوری که بودی، کمی آرام حسود از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی از عشق و امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید.
آرامش آسمان سهم قلبتان دوستان، و خداوند روشنی بی خاموش تمام لحظه هایتان باشه. در این ساعت پایانی برنامه آرزو میکنم که غیر از خدا محتاج هیچ کسی نشوین. دست حقیارتان و تا فردا، خدا نگهدار. ساختمان
زیاف
زیاد
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم، درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. کجدار و مریض. در محاوره مردم و باویجه در هرات و دیگر نواحی غربی افغانستان گاه به عبارت کجدار و مریض برمیخوریم. مردم این عبارت را به معنی کلی بیمار و ناخوش احوال به کار میبرند، یعنی کلمه مریض در این عبارت را همان بیمار تلقی میکنند. واقعیت این است که این عبارت در اصل کجدار و مریض بوده است، یعنی کج نگهدار ولی مگذار که بریزد. این مریض نه بیمار که فعل نهی از مصدر ریختن است، اما کجدار و مریض در این معنی یعنی چه؟ یعنی این که حالت تعادل را حفظ کن، یعنی اگر ظرف را کج میگیری مگذار که محتویاتش بر زمین بریزد. پس کجدار و مریض یعنی توصیه به محافظه‌کاری و مداراست. در مواردی به کار می رود که بخواهیم کسی کاری را انجام دهد ولی به افراط نکشاند. مثلا به کسی که با یک شریک معامله یا شریک زندگی ناسازگار برابر شده می توان سفارش کرد که به صورت کجدار و مریض روزگار بگذراند، یعنی مدارا و انعطاف پذیری به خرج دهد. پس به خاطر داشته باشیم که کجدار و مریض به معنی بیمار و ناتوان نیست، بلکه سفارش به مدارا و تحمل است، یعنی ظرف را تا جایی که ناچار هستید کج کنید ولی نگذارید محتوایش بر زمین ریزد. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بنام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در روزهای اخیر شهادت دکتر محسن تهرانچی، دانشمند و مدیر برجسته کشور، قلب همه دلسوزان ایران و جهان اسلام را به درد آورد. او که عمر خود را صرف پیشرفت علمی و خدمت به مردم کرده بود، در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد. دکتر تهرانچی نمادی از تعهد، مقاومت و روحیه جهادی بود که شهادتش نه تنها موجب اندوه بلکه مایه تقویت عزم ملت ایران برای ادامه راه پیشرفت و استقلال گردید. دکتر تهرانچی که سالها در عرصه‌های علمی و دفاعی فعالیت داشت، نمادی از یک انسان مجاهد و دانشمندی متعهد بود. او نه تنها در حوزه‌های علمی و دانشگاهی پیشگام بود، بلکه با روحیه انقلابی و استکبار ستیز همواره در خط مقدم مبارزه با دشمنان اسلام و ایران ایستاد. شهادت او ضایعه جبران ناپذیر است، زیرا جامعه ما به ویژه نسل جوان به وجود چنین الگوهای شجاع و فداکاری نیاز مبرم دارد. آنچه درد این فقدان را مضاعف می کند، خباثت و جنایت دشمنان است که هرگز حاضر نیستند شاهد پیشرفت و استقلال ایران اسلامی باشد. شهادت دکتر تهرانچی همچون شهادت دیگر فرزندان غیور این ملت، نشان دهنده عزم راسخ دشمن برای ضربه زدن به نخبگان و مدیران کارآمد کشور است. اما تاریخ ثابت کرده است که این جنایت‌ها نه تنها اراده ملت ایران را تضعیف نخواهد کرد، بلکه بر عزم آنان برای مقاومت و ادامه راه شهدا خواهد افزود. در این لحظات سخت به یاد سخنان امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، می‌افتیم که فرمودند شهادت هنر مردان خود است. دکتر تهرانچی نیز با شهادت خود این هنر والا را به نمایش گذاشت و به همه ما آموخت که در راه حق هیچ چیز ارزشمندتر از فداکاری و ایثار نیست. او اکنون در جوار رحمت الهی آرمیده و نامش در تاریخ این کشور جاودانه خواهد ماند. محمد مهدی تهرانچی متولد سال 1344 در تهران بود که کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای فیزیک حالت جامد را در دانشگاه شهید بهشتی گذراند. تهرانچی دوره مطالعاتی در مؤسسه ICTP ایتالیا هم داشت. او همچنین استاد دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی بود و از سال 1396 عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد شد. او که در رشته فیزیک دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد، سال 1367 تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی به پایان رساند و مجدداً در گرایش فیزیک حالت جامد همین دانشگاه به ادامه تحصیل پرداخت و سال 1370 نیز از این مقطع فارغ التحصیل شد. تهرانچی تحصیلات دوره دکترای خود را در گرایش حالت جامد رشته فیزیک ادامه داد و سال 1376 موفق به دریافت مدرک دکترا از دانشگاه شهید بهشتی تهران شد، دانشگاهی که بعدها او به ریاستش رسید. استاد ممتازش شد و بالاترین جایگاه استادی در نظام آموزش عالی ایران که استاد تمام با پایه 41 است را از آن خود کرد. او پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی برای گذراندن فرصت مطالعاتی مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام راهی ایتالیا شد و سالهای 1375 و 1376 را صرف فراگیری دانش روز دنیا در رشته فیزیک کرد. تهرانچی در حوزه‌های تخصصی فیزیک ماده چگال، نانوفیزیک و نانوتکنولوژی، ابر رسانه‌ای دمای بالا، شبیه سازی‌های محاسباتی در مواد، خواص الکترونیکی و مغناطیسی مواد و همچنین فیزیک محاسباتی صاحب دانش و تجربه بالایی بود. بر اساس اعلام و تایید پایگاه‌های علمی معتبر، تهرانچی بیش از 150 مقاله در مجلات معتبر بین المللی منتشر کرده است که بیش از 3000 استناد به آثار علمی وی صورت گرفته است. علاوه بر این تألیف و ترجمه 12 عنوان کتاب و ثبت 8 اختراع در حوزه فناوری‌های نوین از جمله دستاوردهای علمی و فناوری تهرانچی به شمار می‌آید. تهرانچی علاوه بر عضویت در انجمن فیزیک ایران، عضو هیئت مؤسس انجمن نانو فناوری ایران شد. عضویت در انجمن علمی اپتیک و فوتونیک ایران و داوری مجلات معتبر بین المللی فیزیک نیز در کارنامه علمی او به چشم می‌خورد. او مسئولیت‌های اجرایی متعددی در طول سال‌های خدمت خود داشت. تهرانچی در فاصله سالهای 1391 تا 1395 ریاست دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده داشت و در این دوران موفق به ارتقای رتبه بین المللی دانشگاه و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و همچنین راه اندازی پژوهشکده لیزر و پلاسما در این دانشگاه شد. او علاوه بر عضویت در هیئت مؤسس پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی، عضو مؤسسان دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه نیز بود. تهرانچی در سرطان 1396 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی رسید و در عقرب 1397 به ریاست دانشگاه آزاد درآمد. او که در سالهای اخیر به عنوان یکی از مدیران اجرایی خدوم و پرتلاش کشور شناخته میشد، عمر خود را صرف خدمت به مردم و پیشرفت ایران اسلامی کرد. فقدان او برای همه کسانی که از نزدیک شاهد تلاش‌های بی‌وقفه او در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی بودن ضایعه بزرگی است. دکتر تهرانچی در سال‌های گذشته مسئولیت‌های مهمی را در حوزه‌های مختلف اجرایی بر عهده داشت و همواره با روحیه جهادی و انقلابی در جهت حل مشکلات مردم و بهبود ساختارهای اداری گام برداشت. او نه به عنوان یک چهره هسته‌ای بلکه به عنوان یک مدیر دلسوز و عملگرا شناخته می‌شد که در سخت‌ترین شرایط از پای ننشست و برای پیشبرد اهداف نظام تلاش کرد. وی با اعتقاد راسخ به ارزش‌های انقلاب اسلامی در مسئولیت‌های خود همواره بر مردمی بودن، پاسخگویی و شفافیت تاکید داشت. چه در دوران مدیریت‌های استانی و چه در سمت‌های کلان کشوری، همکاران و زیردستانش از اخلاق مدیریتی و دلسوزی او به خوبی یاد می‌کنند. دکتر تهرانچی نمونه‌ای از یک مدیر انقلابی بود که خدمت به مردم را بر منافع شخصی ترجیح می‌داد و این روحیه او را در دل‌های بسیاری جاودانه کرد. او از آن دسته مدیرانی بود که در سکوت و بدون هیاهوی رسانه‌ای شبانه روز برای پیشرفت ایران کار می‌کرد. اکنون که او را از دست داده‌ایم، بیش از هر زمان دیگری به ارزش وجودی چنین افرادی پی می‌بریم. مدیرانی که نه برای نام و نشان، بلکه برای آبادانی میهن و آسایش مردم تلاش میکنن. این دانشمند برجسته هسته ایران که در سال 2020 از سوی امریکا در فهرست تحریم قرار گرفت، در سحرگاه جمعه 23 جوزای 1404 در پی حمله تروریستی رژیم صهیونی به تهران در 60 سالگی به شهادت رسید. به دنبال این جنایت رژیم صهیونیستی، رهبر معظم انقلاب در پیامی خطاب به ملت بزرگ ایران فرمودند رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد به اذن الله. در پایان باید گفت دشمنان ایران اسلامی با ترور چهره‌های مؤثر و خدمتگزار می‌پندارند می‌توانند اراده این ملت را در هم بشکنند، اما هرگز نخواهند فهمید که خون شهیدانی مانند دکتر تهرانچی نه تنها حرکت ملت ایران را متوقف نمی‌کند، بلکه بر عزم آنان برای ادامه راه استقلال و پیشرفت می‌افزاید. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه برای لحظاتتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردین. در خدمتتان هستیم تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ارتباط با مسئله تغذیه و خوراک مناسب در دوران حاملگی و بارداری یا شکمداری با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر گیاهی در ارتباط با مادر و خانم ها در دوران حاملگی و مسئله تغذیهشان صحبت های بسیار خوبی کردن. گفتن که قبل از حامله شدن، چند ماه قبل از او، باید یک مادری که قصد حامله شدن داره باید با فکر شرایط جسمی خود، تغذیه خود باشه، خودش، فامیل و خانوادش. زنهای چاق گفتن که وزن اضافی دارن، حتما قبل از حامله شدن باید با نظر یک دکتر و توصیه هایی که میشه باید وزن خود مناسب بسازن بعد از او حامله و باردار شون. روی تغذیه سالم بسیار اشاره شد، مصرف میوه ها، سبزیجات، لبنیات، مواد پروتئینی اشاره شد، روی کمبودهایی که در دوران حاملگی ممکنه وجود داشته باشه، از جمله مصرف فولیک اسید که حتما باید توسط امو کلینیک طفل و مادر و مراقبت هایی که توسط دکترای معالج صورت میگیره این باید منظم مصرف شوه که کمبود نداشته باشه. و فقط همین قدر بگم که بحثا بسیار مهم است و اگر خواستین سایتی که ما اول برنامه و آخر برنامه اعلام میکنم، اینمی برنامه ها بعد از پخش شدن در اختیارتان است. هر وقت اگر امکانش باشه به سایت رادیو دری برنامه ضربان مراجعه بکنین و این برنامه ها را با حوصله، با خیال راحت میتونین چندین بار هم اگر ضرورت باشه بشنوین و تعقیب بکنین. اینا نکاتی است که واقعا اگر ما فامیل، خانواده اطلاع داشته باشه، معلومات داشته باشه، به خوبی میتونن در یک شرایط زندگی معمولی این چیزها فراهم باشه و خانمای حامله و باردار از یک تغذیه مناسب برای خودشان و طفل و اولادشان برخوردار باشن. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم تشکر. ما به هر حال در جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمندی را از شما داشتیم شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانمایی که قصد حامله شدن دارن، قصد مادر شدن دارن. به هر حال امید است که این بحث‌ها مورد توجهشان قرار گرفته باشه، هم خودشان، هم فامیل و همسرانشان، که توجهات لازمه برای این دوره خاصی از زندگی یک مادر و یک زن بکنن. خانم دکتر، راجع به سه ماهی سوم یا ماهای آخری حاملگی و بارداری اگه بفرمایین، چون در جلسه قبل راجع به سه ماهی اول و سه ماهی دوم حاملگی صحبتای خوبی شد، اینال از ماه پنجم ششم به بعد، یعنی سه ماهی سوم حاملگی، اگر بفرمایین که از نظر تغذیه و خورد و خوراک چی چیزهای ضرورت داره و چی کار باید بکنیم؟
عرض سلام دارم خدمت شما. بله، تقریبا دیگه جنین حدود 40 سانت تا ماه هشتم به حدود 2.5 کیلوگرم میرسه. توی این زمان خیلی رشد مغزی سرعت زیادی داره، یعنی شاید سریع‌ترین و مهمترین دوران تکامل رشد مغزی هست. پس ما دریافت پروتئین کافی، دریافت امگا 3 برامون مهمه. امگا 3 تو چی وجود داره؟ توی در واقع خود کپسول‌های امگا 3 که مخصوص دوره بارداری هست معمولاً داده میشه در همه جای دنیا، توی کشور ما هم مرسوم هست، توی گردو هست، توی در واقع دانه کتانی که در واقع آسیاب شده هست، در گردو هست و همینطور ماهیایی که آبای سرد ما نداریم اون ماهی‌ها رو به اون شکل اینجا. بنابراین بیشتر تکیه‌مون رو امگا 3 روی مکمل‌های امگا 3 میتونه باشه و گردو و تخم دانه کتان.
بله.
در ماه هشتم و ماه هفتم معمولاً به جهت فشاری که در واقع جنین داره میاره مادر دچار سوزش معده و ریفلاکس و اینها زیاد میشه. پس برنامه غذایی اون باید جوری تنظیم بشه که ناراحتی گوارشیش رو بتونیم به حداقل برسونیم. شاید دیگه نتونیم اینجا خیلی رو فیبرهای مادر مانور بریم و باید به مادر یاد بدیم ببین قبل از اینکه احساس سیری کنی 80% سیر شدی دست از غذا بکش، برای اینکه بعدش بتونی راحت‌تر باشی. دیر هنگام اصلا نباید مادر غذا بخوره، چون به شدت میتونه باعث آزار اون در نیمه های شب بشه و با سوزش معده و ریفلاکس از خواب بیدار شه.
بله.
وارد ماه نهم که میشیم دریافت یه سری مواد غذایی خیلی توصیه میکنن. مثلا سیر جزء ترکیباتیه که تو ماه نهم اجازه میدیم که یک مادر باردار بیشتر تو وعده های غذایش داشته باشه. هفته 2-3 بار میتونه در حد 2-3 حبه سیر رو تو ترکیب غذاهاش داشته باشه. دریافت خرما رو خیلی تو ماه نهم در واقع تاکید میکنیم. دریافت کشمش رو تو ماه نهم تاکید میکنیم و به مادر تاکید میکنیم که دریافتش راحت الهضم باشه، که اگر مجبور به تولد زود هنگام تری شد یا مجبور به سزارین شد یا بچه به صورت طبیعی داشت به دنیا میاد، مادر ذخایر انرژی خوبی رو و همینطور انرژی در دسترس خوبی رو داشته باشه.
بله.
خرما و کشمش جزء اون غذایی هستش که ما ماه نهم بارداری معمولاً به مادر رو مصرفش رو توصیه میکنیم و مادرایی که حالا قصد دارن که زایمان طبیعی داشته باشن توصیه های خاصی برای اینها میشه که موقع زایمان همراه خودشون مواد مغذی آب نوش ها رو داشته باشن که انرژی لازم رو برای زایمان طبیعی بتن داشته باشن. مادرانی که زایمان سزارین خواهند داشت توصیه میشه که ناهار روز قبل رو ناهار سیر کننده تری داشته باشن. مثلا میتونن ماکارونی استفاده کنن یا یه غذایی که ارزش انرژی بیشتری داشته باشه و شام خیلی سبک در حد یک سالاد و تخم مرغ بهشون میدیم و چند تا خرما که برای فردا صبح در واقع مشکل کمتری رو داشته باشن.
بله.
این اصولی که داریم میگیم برای شما در دوره بارداری این اصول کلیه، اما خیلی نیاز به شخصی سازی شدگی داره. معمولا میزان افزایش وزن مادر، میزان وزنگیری جنین تابع ژنتیک افراد هم هست و تابع الگوهایی هستش که اینها پیش از بارداری داشتن. بنابراین ممکنه این نکات کلی که داریم میگیم در یک مادری نه اتفاقا بگیم اون آخر خیلی هم لازم نیست خرما بخوری یا مثلا سیر رو به جهت داروهایی که داره میگیره پرهیز بدیم. اینها نکات کلی هستش که حتما با توجه به شرایط مادر شخصی سازی شدگی هم باید در موردش اتفاق بفته.
بسیار عالی. واقعا همونطور که خانم دکتر گیایی گفتن این چیزها و توصیه ها زیادترش مطابق شرایط هر فرد و هر نفر باید مد نظر قرار بگیره. اینجا کلیات بحث میشه از نظر علمی و پزشکی، ولی خب هر فرد هر شخص بر حال شرایط خاص خود داره، از نظر جسمی، از نظر سن و سال و وضعیت خاصی که یک مادر داره. این چیزها باید مطابق وضعیت او تصمیم گیری و برنامه ریزی شود. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع برای خانوما و مادرها ایست که بعد از تولد بچه و طفلشان، زایمان طفل، اونا برای پروگرام و برنامه غذایی و خوراکی خود چیکار باید بکنن، مخصوصا برای برگشت به وزن مناسب و طبیعی قبل از حاملگی؟ چون همونطور که اشاره شد در دوران حاملگی خانم ها طبیعتا یک مقدار چاق میشن، افزایش وزن پیدا میکنن، طبیعی هم هست. اینا دوست دارن که وزنشان برگرده به همون وزن قبل از حاملگی. برای اینمی مسئله و کلا سلامتی خود و طفلشان شما چی توصیه هایی دارین؟
تغذیه یه مادر و جنین به هم وصله وصله، یعنی تا زمانی ما هر تغذیه میخواییم برای مادر بگیم نگاه میکنیم ببینیم که جنین تو چه وضعیتی هستش.
بله.
بنابراین نیاز غذایی مادر در دوران شیردهی شاید یک مقدار بیشتر از اواخر حتی بارداری هم باشه، شاید تا 700 کالری یک مادر داره انرژی مصرف میکنه برای اینکه بتونه شیردهی رو داشته باشه. بهترین رژیم برای مادر تازه زایمان کرده شیردهی هستش و شیردهی انحصاری با شیر مادر بهترین روشیه که بتونه وزن مادر به وزن قبل برگرده، همون اصول غذایی که در دوره بارداری داشت رو داره، اما متناسب با شرایط بچه ممکن یک سری تغییراتی داشته باشه. مثلا بچه‌هایی که ریفلاکس دارن، بچه‌هایی که حساسیت به پروتئین گاوی دارن و یا آلرژی‌های خاصی دارن، ممکنه مجبورش یه سری مواد غذایی از برنامه غذایی مادر حذف بکنیم. ولی اگر بچه هیچ مشکلی نداشت، روند وزنگیری خوب رو داشت، اتفاق می‌افتاد، مادر همون الگوهای غذایی دوران بارداری رو با اون محدودیت‌هایی هم که بود دیگه برداشت نمی‌شه.
بله.
یعنی دیگه ماهی دریا رو می‌تونه استفاده بکنه، اون محدودیت‌هایی که در مورد آلرژی‌های میکروبی بود دیگه در دوره شیردهی به اون حساسیت نیز، از دمنوش‌ها و عرقیجات می‌تونه استفاده کنه و خطری رو برای دوره شیردهی نخواهد.
بسیار تشکر از صحبت‌های ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تغذیه صحیح از ارکان اصلی زندگی سالم به شمار می رود و در برخی از دورانهای زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. دوران بارداری و حاملگی یکی از این دوران هاست. با توجه به وضعیت فیزیولوژیک، سن بارداری یا شیردهی، میزان فعالیت و خصوصیات ویژه فردی، برخورداری از تغذیه مناسب برای مادر باردار و شیرده امری کاملا ضروری است. نقش تغذیه مناسب در پیشگیری از عوارض و بیماری های مختلف در دوران بارداری و ارتقای سلامت مادران باردار و شیرده نیز به خوبی روشن شده است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، وزن مناسب قبل از بارداری و افزایش مناسب وزن در طول بارداری با استفاده از تغذیه مناسب و کافی در دوران بارداری دو راهکار مناسب برای پیشگیری از تولد نوزاد کم وزن می باشد. اما توصیه کارشناسان و متخصصان به مادران در خصوص نکات مهم در رژیم بارداری قبل از زایمان: برنامه غذایی مناسب در دوران بارداری داشته باشید. تغذیه مناسب در دوران بارداری باید شامل سه اصل تناسب، تعادل و تنوع باشد. قبل از باردار شدن تا حد امکان وزن خود را به محدوده مناسب برسانید. در صورتی که وزن شما خارج از محدوده نرمال است، از رژیم غذایی بارداری کاهش وزن و یا افزایش وزن استفاده کنید و تا هنگامی که وزن شما به محدوده نرمال نرسیده است از بارداری خودداری کنید. در صورت ابتلا به بیماری‌های مزمن مرتبط با تغذیه مثل چاقی، دیابت، فشار خون و یا بیماری‌های گوارشی زمینه‌ای نیاز است مشاوره با پزشک و کارشناس تغذیه برای اطمینان از چگونگی ادامه رژیم غذایی یا دارویی قبل از بارداری صورت بگیرد. به هنگام باردار شدن، وجود ذخیره کافی املاح و ویتامین‌ها در بدن ضروری است. به همین دلیل، رعایت فاصله ایمن بارداری‌های متوالی به اندازه حدود 3 سال ضروری است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تخصصی علم تغذیه، در ارتباط با تغذیه مادر در دوره‌های مختلف از جمله در سه ماهی سوم حاملگی صحبت‌های بسیار خوبی را داشتند و اشاره داشتند که از ماه چهارم پنجم به بعد افزایش جریان خون داریم، کمبود آهن باید اینجا مورد توجه قرار بگیرد، توصیه میشه که اگر مادر فقر آهن و کمبود آهن داشت حتما باید تامین شود زیر نظر دکتر. راجع به افزایش وزن جنین هم توصیه ها و نکات بسیار ارزشمند اشاره شد. راجع به مصرف مایعات و آب کافی تاکید شد که حتما باید مد نظر باشه و نکات ارزشمند دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ما خانمایی هم داریم که اینا در حین حاملگی مبتلا و مصاب به مشکل دیابت یا مرض شکر حاملگی میشن، به خاطر حامله شدن دچار مشکل قند خون میشن، دیابت پیدا میکنن با نام دیابت حاملگی. اینا باید با رژیم غذایی کنترل شوند، یعنی حتما باید انسولین استفاده کنند. در این ارتباط شما به عنوان متخصص تغذیه چی نکاتی را دارین؟
حقیقتش این هستش که دیابت بارداری خودش یک داستانی هستش. معمولا اگر فردی آزمایش تست اول قندش مشکوک باشه، دو هفته متخصص زنان ارجاع میده این فرد رو پیش مشاور تغذیه که الگوی غذایش رو اصلاح کنه. اگر از قبل پی سی او بوده متفورمین استفاده میکرده، متفورمین رو استفاده میکنه. هیچ وقت روز اول نمیان انسولین رو بدن مگر اینکه اون خانم خیلی چاق باشه و ریسک فاکتورهای دیگه رو داشته باشه. اگر فردی بتونه با رژیم غذایی بره جلو، ممکن اصلا نیاز به انسولین نباشه.
بله،
اما این یک کار کاملا تیمیه، یعنی متخصص زنان، متخصص غدد و مشاور تغذیه در کنار هم هستش که در واقع این فرد رو تا پایان بارداری پیش میبرن، میرن جلو. استفاده از انسولین بعضی وقتا واقعا اجتناب ناپذیره، چون نیاز بدن به جهت افزایش پروژسترون به انسولین افزایش پیدا کرده، اما تزریق انسولین باعث میشه که مادر نیاز به در واقع برنامه منظم غذایی نداشته باشه. دست ما بازتر میشه برای اینکه بخوایم برنامه غذاییش رو تنظیم بکنیم وقتی انسولین میگیره، اما باز هم باید یک الگوی درستی رو بره جلو. مهمترین نکته برای اینکه ممکن از هم دیابت بارداری پیشگیری بکنیم اینه که مادر با وزن صحیح و با الگوی صحیح بارداریش رو آغاز بکنه.
پس ممکن است با نظر مشترک متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی، غدد و تغذیه، واقعا این مشکل بدون دریافت دوا و انسولین کنترل شوه و به نظر میرسه که اگر دقیق کنترل شوه مشکل پیش نمیاد، درست است؟
دیابت بارداری رو نباید شوخی بگیریم.
بله،
واقعا میشه خیلی راحت کنترلش کرد، یعنی جز عوارضی نیستش که ما رو خیلی نگران بکنه. اما اگر بی توجهی بهش بشه و دیر در واقع درمان بشه و سطح قند خون هی بخواد نوسان زیاد داشته باشه، روی جنین تاثیر میذاره. ببینید، خیلی از تاثیراتی که ما داریم راجع به در واقع جنین میگیم یا اصلا میایم راجع به تغذیه دوره بارداری و اهمیتش صحبت میکنیم، چرا؟ آیا فقط دنبال اینیم که بچه با وزن طبیعی به دنیا بیاد؟ نه، خیلی از اتفاقاتی که در دوره بارداری میفته، محیط دوره جنین بسیار وابسته هست به تغذیه مدام آن به آنی که مادر داره. مواجهه محیط جنین با مواد مغذی وابسته است به تغذیه مادر. این میاد روی برنامه ریزی تمام سلول ها و ارگان های اون جنین تاثیر میذاره. یعنی اگر ما میخوایم تراکم استخوان خوبی داشته باشیم، برمیگرده به تغذیه مادر. اگر ما میخوایم زمینه بیماری های مزمنمون کم باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم چاقی تو جامعه کمتر باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم حتی برخی از بیماری های مثل آسم و آلرژی هم ریشش و زمینش رو به تغذیه دوران بارداری ارتباط میدن. بنابراین هدف ما از تغذیه بهینه پیش از بارداری، بارداری و تا دو سالگی، 1000 روز اول زندگی، اینه که زمینه بیماری های مزمن رو در جامعه کمتر بکنیم. اهمیت و ارزشش واقعا به اینه. ممکن شما بگیم بر اساس آمار بچه های ما با وزن خوب به دنیا میان، پس خانم دکتر ما مشکل تغذیه نداریم تو خانم های باردار. نه، این خیلی ساده انگارانه نگاه کردن به قضیه هست و واقعا ما میخوایم که یک شرایطی رو اون جنین در رحم مادر داشته باشه که برنامه ریزی های سلولیش به بهترین شکل انجام بگیره که ریسک بیماری ها رو در اون در آینده کم بکنیم.
بسیار خوب خانم دکتر گیاهی، به موضوع آسم و آلرژی اشاره کردین. اونایی که آسم دارن، نفس تنگی، آلرژیک دارن، دیگه حساسیت ها رو دارن، اینا در دوران حاملگی و بارداری چی کار باید بکنن از نظر تغذیه و رژیم خوراکی؟
مطالعات زیادی وجود داره در ارتباط با اینکه مثلا پدر مادر که خودشون زمینه آسم آلرژی دارن چقدر این رو به بچهشون منتقل میکنن. ژنتیک تو این داستان دخیله، اما اون چیزی که من کاملا الان حضور ذهن دارم نسبت بهش این هستش که استفاده از پروبیوتیک ها رو برای مادرانی که زمینه آسم آلرژی داشتن در دوره بارداری دیده شده که ابتلا رو در فرزندان اینها کاهش میده. و گاهی اوقات زمانی که خیلی ما آلرژی شدید رو مادر نسبت به غذای در گذشته داشته، در دوره بارداری گفته میشه که بهتر هستش که از مصرف اون پرهیز بکنه.
بله خانم دکتر، راجب بازگشت به وزن قبل از حاملگی بسیار پرسیده میشه، چه کار باید شد؟ اگر شما یک اشاره کردین، میخواییم باز هم برای شنوندگان عزیز ما و خانمهای محترمه توضیحات را بفرمایید.
اولین، مهمترین، پایه‌ای‌ترین، کلیدی‌ترین شیردهی هستش. یعنی هیچی مثل شیردهی نمیتونه کمک کنه که وزن مادر بیاد پایین. اما یک چیزی رو ما باید حواسمون باشه، این که مادر نباید خیلی عجله داشته باشه و در واقع وزنگیری بچه آسیب بخوره به قیمت اینکه وزن مادر سری بیاد پایین. یعنی هر موقع به من یه خانمی زنگ میزنه میگه من شیردهی هست و میخوام رژیم کاهش وزن بگیرم، من بچه چند وقتشه، چند کیلو به دنیا اومد، الان چند کیلو، این خیلی برای ما مهمه.
بله.
نکته بعدی این هستش که شرایط روحی مادر، میزان خواب مادر و در واقع خلقیات مادر، حمایت هایی که داره از اطراف میگیره هم روی این داستان خیلی تاثیر داره. تو بحث کاهش وزن فقط این نیستش که ما هی کمتر بخوریم یا مثلا بیشتر ورزش کنیم، یه مادر هی بیاد کمتر بخوره به همه که ورزش بیشتر، نه نه، این اتفاق نمیفته. اگر مادر خواب درستی نداره، اگر مادر از نظر روحی اوضاع خوبی نداره، کاهش وزنش مشکل پیدا میکنه و میگه مثلا خیلی هم زیاد نمیخورم، ولی میبینه که داره چاق میشه. پس ما همیشه توی مدیریت وزن عوامل فراتغذیه‌ای مثل شرایط روحی، ساعت خواب و بیداری، ورزش، تداوم، استقامت و پایداری مادر رو حتما لحاظ میکنیم.
بله.
و اینها بسیار بسیار مهمه. یعنی من انقدر برای خواب کافی مادر ارزش قائلم تو بحث کاهش وزن که شاید اونقدر رو رژیم غذاییش نخواهیم پایبند، چون وقتی که خواب خوب نداره یک مادر شب، روزش اصلا درست نیست و بعد تمام سیستم و متابولیسم این مادر به هم میریزه.
بله.
یا مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان میشن، اینها هم مشکل پیدا میکنن. حالا شما بیاید به یه مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان شده یه رژیم اشتباه هم بدی برای اینکه وزنش فقط عقربه‌ای بخواد تغییر کنه، خب این خیلی ظلمه، هم در حق اون مادر هم در حق شیرخوار اون. ولی اگر شما یک شیردهی خوب داشته باشید، تغذیه صحیح داشته باشید، تو 6 ماه اول خیلی عجله نکنید، به فاصله بین 6 ماه تا 1 سالگی فرزندتون بسته به ژنتیک شما و اینکه شما در گذشته چقدر ورزش می‌کردید، ترکیب بدن شما به چگونه است، وزنتون به وزن پیش از بارداری برمیگرده. ژنتیک ماها فرق میکنه شاید با بعضی از کشورهای دیگه یا مثلا کشورهای غربی.
بله.
ما نمیتونیم توی 2-3 ماه اول معمول ایرانی ها وزنشون به وزن پیش از بارداری برگرده، اصلا یه انتظار غیر معقولیه، ولی انتظار کاملا منطقی هستش که شما به فاصله 6 ماهگی تا 1 سالگی فرزندتون با الگوی غذایی صحیح، ورزش کردن، شیوه زندگی صحیح، ملاحظات روحی روانی، حمایت هایی که از اطرافیان میگیری و استراحت کافی بتونی به وزن پیش از بارداری برگرد.
بله بسیار تشکر. و آخرین کلام خانم دکتر، با مادران عزیز و خانم های محترمه چی چیزیست؟
مادرها در طلایی ترین دوران زندگی خودشون و فرزندشون هستن. شما دارید یک هویت جدیدی از خودتون رو با تجربه مادر شدن طی میکنید. تغذیه صحیح رکنه به هوای وزن و عقربه ترازو سلامت خودتون و فرزندتون رو به خطر نندازید.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما، بسیار مفید بود. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه، مخصوصا فامیل ها و خانواده های محترم و همینطور خانم های محترمه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. فصل بهاره و خیلی از ماها دچار حساسیت‌های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت‌های فصلی از آنتی هیستامین‌ها استفاده می‌کنیم. آنتی هیستامین‌ها داروهایی هستند که گیرنده‌های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برابر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
السلام علیک یا الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار.
باغ گل لب تشنه و تنهاست، عشق اما
همچنان با ماست.
نظلم کن نظیر بار ظلم برو.
خاشرای نمیگه که هر کی هستی آزاده زندگی کنه.
امام حسین قیام کرد تا دین اسلام پادار و زنده بمانه.
گرم است به هم پشت رقیبان پی قبیلم ای عشق دل افروز، دل من به تو گرم است. عشق دل افروز، دل من به تو گرم است.
تو با همه فرق داری، کین همه مشتری داره تو یالم. تو با همه فرق داری، کی خوب و بد رو میخره یک دفعه در هم. تو با همه فرق داری، تو اینو ثابت میکنی ماه محرم. تو اصلا حرمت، نگاه کرمت، ذریح و علمت، استثناء صفای قدمت، آقا جنس قمت، دم محتشمت استثناء. تو اصلا نفسات، نفس توی هوات، هوای کربلات استثناء. اسیرم به نگات، دلم تنگ برات، تو که سهن و سرات استثنائه. حسین یا ابا عبدالله، 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 حسین گردنم حق داری. کی مثل تو هوای نوکراش داره؟ به گردنم حق داری، نگاه تو یه لحظه تنهام نمیذاره. به گردنم حق داری، اگه نباشی زندگی رنگی نداره. نوکر تو دوست داری، دلت نمیاد آقا جون دلم بگیره. نوکر تو دوست داری، نمیذاری گم بشه تو شبای تیره. نوکر تو دوست داری، الهی نوکرت بیاد حرم بمیره. بدون تو قسم پر از خار و خسم، میگیره نفسم یبن از زهرا. دعا کردی واسم به روزه برسم، همین باشه بسم یبن از زهرا. دوست دارم آقا تو رو قد خدا، خداوند وفا یبن از زهرا. بازم کن یه دعا.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
در دل هر نغمه داستانی از عشق و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو.
گلوی
حسین بوی خدا میدهد
نغمه های بی انتها
سلام همه زندگی سلام امام حسین من حسین 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 تو زندگی می حسین 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 حسین
به نام آن که جان را فکرت آموخت و دل را زینت عشق بخشید. سلام و درود به همه عاشقان و دلدادگان اهل بیت علیهم السلام. در نغمه های بی انتهای امروز پای به سرای دلها میمانیم، جایی که نوای عشق و وفا در تار و پود شبهای محرم جاری است. نغمه های بی انتها جایی است که دلهای ما گره می خوره و صداهایی که سال هاست در تکیه ها، حسینیه ها و هیئت ها نام اهل بیت علیهم السلام زمزمه می کنن. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست. صدای آرام نوای ذاکران و زمزمه های دعا می پیچه. امروز مهمان یکی از همه صداهای ماندگاری، پیر غلامی که سالهاست با نغمه های دلنشین منقبت خانی دلها را روشن کرده، حاج امین الله بیات. پیش از این که با گفتگو بنشینیم، گوش جان می سپاریم به قطعه کوتاه از نوای دلنشین حاج امین الله بیات که بر دلهای مشتاق می نشیند.
ای پرده پوش مسیحیت آسیان تمام، بر درگاهی تو دیده امید خاص و عام، کاری تو عفو و بخشش و انعام روز و شب، شغل تو فضل و رحمت و اکرام صبح و شام، جز معصیت نکرده و خانز تو بهشت، ای خاک بر سری من.
ما امین الله بیات هستم از شهر مزار شریف منقب خان. ما چون پدرم و پدر بزرگ منقب خان بود، تقریبا در این عرصه دیگه از کوچیکی هم علاقه داشتم و هم چون پدر بزرگ و پدرم منقب خان بود، به خاطر امی در این عرصه قدم گذاشتیم.
چه خیرایی از روزها که دیدم، کوچیک بودم پای روزه قد کشیدم، خدا بیا مرزش کرد اولین با اسم حسین از بابام شنیدم.
آقای بیات از منقبت خانی در افغانستان یعنی زادگاهش صحبت می کنه.
اصالت منقبت خانی در افغانستان است و در ایران تقریبا اوائل انقلاب که آمدن تقریبا مهاجرین در اینجا تقریبا بنیاد منقبت خانی گذاشته شده و در سابق در سالهای خیلی قدیم تقریبا در ایران بوده و یواش یواش از اینجا منقبت خانی برداشته شده به سبک و سوی تقریبا مدعی جدید رفتند.